الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از تقسیمات دیگری که برای مقدمه شده این است که مقدمه را در مقایسه با ذی‌المقدمه میگویند گاهی مقدمه مقارنه است و گاهی مقدمه متقدمه است و گاهی مقدمه متأخر است. عرض کردیم که این در مقایسه با ذی‌المقدمه ملاحظه شده و مقصود از تقدم و تأخر و تقارنی که در اینجا مطرحه همون تقدم به حسب الوجود و تأخر به حسب الوجود و تقارن به حسب الوجود، یعنی مقدمه گاهی از نظر تحقق و وجود تقدم بر وجود ذی‌المقدمه داره و گاهی این دو وجود مقارن با هم هستند و گاهی هم وجود مقدمه تأخر زمانی از وجود ذی‌المقدمه داره. ذی‌المقدمه از نظر زمان قبلاً تحقق پیدا می کند و مقدمه از نظر زمان تأخر از ذی‌المقدمه داره. پس این تقدم و تأخر و تقارن در رابطه با ذی‌المقدمه و با توجه به زمان زمانن یک وقت وجود مقدمه متقدمه، یک وقت زمانن وجود مقدمه مقارنه، یک وقت زمانن وجود مقدمه تأخر داره. یک همچه تقسیمی در کلمات ملاحظه می شود. حالا در این تقسیم هم تقریبا مثل تقسیم های گذشته در دو مرحله باید بحث بکنیم. یک مرحله این که اصلا این تقسیم من حیث و هو تقسیمون و من حیث و این که اقسامی وجود داره و مغایرتی بین اقسام تحقق داره، آیا این تقسیم فی نفسه یک امر متصور و معقولیه یا اینکه نه مثل بعضی از تقسیمات گذشته در همون مقام تصویر لنگی داره، مثل تقسیم به عقلیه و شرعیه و عادیه که ملاحظه فرمودید که عقلیه یعنی شرعیه و عادیهش هر دو رجوع به عقلیه می کرد، یعنی اشکال در اون تقسیم در رابطه با اصل تصویر بود، فقط روی یک احتمال در مقدمه عادیه یک تصویر و مایی میشد براش درست کرد و الا روی هم رفته تصویرش غیر صحیح بود. پس یک مرحله بحث در اینجا در رابطه با اصل صحت تقسیم و عدم صحت اصل تقسیم، مرحله دوم بعد از آنی که ما از صحت تقسیم فارغ بشویم و اصل تقسیم رو بپذیریم و تصویر این اقسام را قبول بکنیم، اون وقت بحث در این واقع می شود که آیا همه این اقسام داخل در نزاع در باب مقدمه واجبه، یا اینکه نه بعضی از این اقسام ضمن اینکه از نظر تقسیم صحیحه اما از نظر دخولش در محل نزاع و در باب مقدمه واجب نمیتواند داخل در این نزاع باشه، مثل اینکه در باب مقدمت الوجوب در تقسیم گذشته خب از نظر اصل تصویر مقدمیت صحیح بود، اما مقدمت الوجوب نمی توانست داخل در محل نزاع در باب مقدمت الواجب باشه، و همینطور مقدمه علمیه اون هم از نظر اصل تصویر مقدمیت صحیح بود اما در مرحله دوم که دخول در محل نزاع در باب مقدمه واجب باشه، در این مرحله دوم دوچار لنگی و اشکال بود. پس اینجا هم در دو مرحله بحث واقع می شود، اما بحث در مرحله اولا که اصل تصویر مقدمیت و این اقسام ثلاثه باشه، اینجا مقدمتن یک مطلبی علما و محققین از معقولیین در بحث علت و معلول ذکر کردند و این مطلب بین اونها تسلم داره، هیچ گونه شبهه و مناقشه ای بین علما و متخصصین در فن معقول وجود نداره. حالا اون مطلب رو مقدمتاً باید بهش توجه بکنیم تا بعد وارد بشویم در صحت و عدم صحت تقسیم. اونها در باب علت و معلول و در رابطه‌ای که بین علت و معلول وجود داره تقریبا دو تا مطلب بینشون مسلمه، یکی این که علت از نظر رتبه تقدم تقدم بر معلول داره. علت چون جنبه افاضه و ایجاد درش هست و معلول یک رشحه‌ای از وجود علت و یک شعاعی است در رابطه با علت و این علت است که یؤثر فی وجود المعلول و یفیض المعلول، این معنای علیت و معلولیت اقتضا می‌کند که رتبه علت تقدم بر معلول داشته باشه، و اگر بخوایم تعبیر بکنیم به تعبیر روز باید بگیم جایگاهش قبل از معلوله، موقعیتش قبل از معلوله، اما نه به معنای اینکه زمانش قبل از تحقق معلوله، نه پایگاه و جایگاهش به لحاظ اینکه جنبه مؤثریت داره و جنبه موجدیت داره، طبعا خب مقامش پیش از معلوله. از نظر مقام و رتبه تقدم بر معلول داره، اما در عین اینکه این تقدم رتبی محفوظه و هیچ جای مناقشه نیست و کسی نمیتواند درش ایراد بکنه، اگر ما مسئله زمان رو ملاحظه بکنیم بین علت و معلول تقارن زمانی تحقق داره. از نظر زمان تقدم و تأخری مطرح نیست، بلکه تقارن تحقق داره. لکن راجع به این تقارن باید یک نکته ای رو ما بهش توجه بکنیم. آیا معنی تقارن چیه؟ معنی تقارن این است که خب این معلولی که وجود نداشته در اون زمانی که معلول وجود پیدا میکنه، معنای تقارن اینه که علت هم در همون زمان و به تعبیر روز همزمان حادث شده باشه. علت هم همونطوری که معلول مسبوق به عدمه و تا لحظه تحقق معلول معلول تحققی نداشته و بلکه عدم مضافاً الی المعلول در کار بوده، آیا مسئله تقارن زمانی علت و معلول این است که این خصوصیت در علت هم باید وجود داشته باشه؟ یعنی علت هم همزمان با معلول از عدم متبدل به وجود شده باشه؟ این معنای تقارن زمانی، یا اینکه نه، معنای تقارن زمانی بین علت و معلول عبارت از این معناست که در اون حال وجود معلول علت باید متلبس به وجود باشه، اما کی حادث شده، کی علت تحقق پیدا کرده، هر زمانی میخواد تحقق پیدا کرده باشه. چون این علتی هم که ما الان داریم ذکر میکنیم، در دنبال همین بحث اشاره میکنیم که مقصود از این علت مجموعه اجزاء علت تامه نیست، بلکه کل ما هو دخیل فی العلیه مقتضی علت، شرط علت به این معناست، عدم المانع علت به این معناست. به عبارت روشن‌تر، این که ما میگیم بین علت و معلول تقارن زمانی باید تحقق داشته باشه، اینطور نیست که ما در مقابل معلول مجموع و اجزاء العله را حساب بکنیم، که مجموع و اجزاء العله همون علت تامه است، که علت تامه مترکبه و متشکله از مقتضی و شرط و مثلا عدم المانع. نه، ما هر جزئی از اجزاء علت رو میخواییم این مسئله تقارن زمانی با معلول رو درش مطرح بکنیم. وقتی که یه همچین معنایی پیش آمد، خب شما میگید علت تقارن زمانی با معلول دارد، ما معناش این است که در حال حدوث معلول و وجود معلول علت باید وجود داشته باشه، که ما با این عبارت دو تا فرض رو میخواییم خارج بکنیم. یه فرض اونجاییست که در حال وجود معلول اصلاً علت وجود نداشته باشه، قبلاً هم وجود پیدا نکرده، قبلاً هم حادث نشده، اصلاً معلول بخواد تحقق پیدا بکنه، من دون ان یکون قبل از او علتی وجود پیدا کرده باشه، این رو میخواییم خارج بکنیم. و همینطور یه فرض دیگرم میخواییم خارج بکنیم، و او اونجاییست که اگر قبلن علت وجود پیدا کرده لکن بعد صار معدومن، در حالی که معلول میخواد وجود پیدا بکنه اثری دیگه از علت وجود نداره، قبلن علت وجود پیدا کرده و بعد منعدم شده، دیگه از لباس وجود بیرون آمده، در حالی که معلول میخواد تحقق پیدا بکنه هیچ گونه اثری از وجود علت همزمان با وجود معلول تحقق نداره، اینم میخواییم خارج بکنیم. پس وقتی که این دو مورد رو خارج کردیم، اون وقت معنای تقارن زمانی علت و معلول عبارت از این میشه که اون زمانی که معلول میخواد وجود پیدا بکنه همزمان باید علت باشه. اما کی بود پیدا کرده و کی حادث شده دیگه میخواد قبلن حادث شده باشه و باقی مانده باشه، یا اینکه نه قبلن حادث نشده همین حالا با معلول هر دو حادث شدن همزمان با هم و منافات نداره که همزمان با هم وجود پیدا بکنن، لکن در این حال رتبه علت تقدم بر رتبه معلول داشته باشه و مقام علت قبل از مقام معلول باشه. پس در نتیجه اونی رو که علمای معقول ذکر کردند در بحث علت و معلول در رابطه و اضافه و نسبتی که بین علت و معلول وجود داره عبارت از این دو معناست: یکی تقدم رتبه علت بر معلول و دیگر تقارن زمان علت و معلول. منتها معنی تقارن زمانی همین بود که ما عرض کردیم که لازم نیست که علت قبلا نباشه، نه، اگر قبلا هم وجود پیدا کرده باقی باشد وجودش، استمرار داشته باشد وجودش، به طوری که وقتی معلول میخواد در صحنه حاضر بشه و وجود پیدا بکنه علت هم وجود داشته باشد. حالا میخواد این وجود اولین لحظه وجودش باشه یا استمرار وجود قبلی و بقای وجود قبلی باشه، که عرض کردیم دو تا فرض رو ما میخواییم خارج بکنیم: یکی اونجایی که اصلاً علت وجود پیدا نکرده، یکی هم اونجایی که علت قبلاً وجود پیدا کرده. ثم خرج عن لباس الوجود و صار منعدما. این دو صورت رو میخواییم خارج بکنیم برای اینکه تقارن زمانی در این دو صورت تحقق نداره. اون وقت با توجه به این دو مطلبی که متخصصین فن معقول در رابطه بین علت و معلول مطرح کردن، این تقسیم فعلا به حسب باد نظر دچار اشکال میشه، مخصوصا در مقدمه متأخره. خب مقدمه متأخره معناش چیه؟ معناش این است که ذل مقدمه الان وجود پیدا کرده، لکن در زمان متأخر مقدمه که جنبه علیت دارد برای ذل مقدمه، که اینجا به صورت توضیح این نکته را هم ما عرض بکنیم که کلمه مقدمه یک معنایی اوسع از علت و اجزاء علت نیست. اینطور ابتداعا تو ذهن کسی نیاد بگه خب این مطلبی که علمای معقول ذکر کردن در رابطه با علت و معلوله. اما لیس کل مقدمت الله، ما بحثمون در تقسیم مقدمه است، چرا شما مطلبی رو که در رابطه با علت و معلول مطرحه اون مطلب رو در اینجا ذکر میکنید؟ جوابش این است که مقدمه عبارت از همین اجزاء علت دیگه. ما چیزی غیر از اجزاء علت داشته باشیم و ازش تعبیر به مقدمه بکنیم، ما نداریم چنین چیزی. بالاخره مقدمه نسبت به ذل مقدمه یا عنوان مقتضی داره یا عنوان شرط داره یا عنوان عدم المانع داره. همین هایی که تشکیل دهنده علت تام هستن و اجزاء علت تام شناخته می شوند. پس کسی یه وقت این معنا در ذهنش خلجان نکنه که مسئله مقدمه که مورد این تقسیمه یک معنای اعم از اجزاء علت. نه، مقدمه غیر از اجزاء علت چیزی نیست که ما بتونیم ازش تعبیر به مقدمه بکنیم. اون وقت مستشکل میاد اینجوری اشکال میکنه، میگه روی این مطلبی که علمای معقول ذکر کردند مخصوصاً مقدمه متأخره، حالا اشکالش روشن‌تر از مقدمه متقدمه است، ولو اینکه اشکال در هر دو جریان داره که عرض می‌کنیم. گفته در مقدمه متأخره چجوری ما مقدمیت رو تصویر بکنیم؟ ذل مقدمه حالا واقع بشه، مقدمه یک ساعت بعد وجود پیدا بکنه، در عین اینکه مقدمه هم هست، در عین اینکه از اجزاء علت هم شناخته میشه، این یه معنایی است که ما نمیتونیم، مستشکل میگه نمیتونیم ما تعقل بکنیم کیف یکون وجود العله یا جزء من اجزاء العله متأخرا عن وجود المعلول، معلول حالا وجود پیدا بکنه اما یک جزء از اجزاء علتش بعد میخواد وجود پیدا بکنه و تحقق پیدا بکنه. و در مقدمه متقدمم این اشکال هست، برای اینکه مقصود از مقدمه متقدمه اون صورتی نیست که ما ازش تعبیر به تقارن زمان علت و معلول می کردیم. مقصود از مقدمه متقدمه عبارت از اون مقدمه است که قبلن وجود پیدا کرده و ثم این عدم، نه اینکه وجودش باقی بوده الی زمان المعلول، نه اینکه استمرار وجودی تا زمان وجود معلول داشته، نه، قبلا وجود پیدا کرده و ثم این عدم و وجود رو از دست داده، حالا میخواد معلول وجود پیدا بکنه. این با تقارن زمانی که علمای معقول در رابطه بین علت و معلول مطرح میکنند، این چجوری تصویر میشود؟ لذا هر دو طرف این تقسیم که یکی مقدمه متقدمه است و یکی مقدمه متأخره، هر دوش دوچار اشکال عقلیه و مغایر با اون مطلب ثابت فل معقوله. متأخرش خیلی روشن، متقدمش هم فرض اونجاییست که وجد و عدم، نه اونجایی که وجد و بقیه الى زمان وجود المعلول. اونجایی که وجد و بقیه اون اشکالی نداره و با حرف علمای معقول منافاتی نداره. اون وقت چیزی که مزید بر اشکاله این است که در فقه، در شریعت به موارد زیادی، اون هم نه یک مورد و دو مورد، موارد بسیار زیادی، چه در باب عبادات و چه در باب معاملات و چه در باب بعضی از ایقاعات، ما به مواردی برخورد میکنیم که میبینیم همین عنوان مقدمه متقدمه داره یا عنوان مقدمه متأخره داره و ظاهرش برخلاف اون چیزیست که در معقول ثابت شده، که حالا مثالهای متعددی برای هم مقدمه متأخره وجود داره و هم مقدمه متقدمه وجود داره در عرض کردم ابواب مختلفه فقه، که حالا مثالهاش رو بعدن انشاءالله ذکر میکنیم و ببینیم که این مشکل عقلی چجوری حل میشه و به قول مرحوم آیا خون، آیا این قاعده عقلیه در این موارد انخرام پیدا کرده، ضربه خورده این قاعده عقلیه در این موارد کثیره‌ای که در شرع ملاحظه میشه، یا اینکه نه اینها یک توجیهاتی داره که اون توجیهات مسئله رو با اون قاعده عقلیه تطبیق میده و سبب انخرام و ضرب خوردن اون قاعده عقلیه نمی شود. خب حالا این رو بعد، حالا امروز ما حدیثی هم پیدا، یعنی وقت نکردیم که ببینیم، اما برای اینکه این سنت تعطیل نشه یه دو سه دقیقه عرضی می کنیم تا انشاءالله برای هفته بعد. عرض می شود که باز گفت از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. ما حالا بیشتر با همین کارهای طلبگی و تحصیلمون یه قدری عنایت بیشتری داشته باشیم و یه قدری روی اینها بحث بکنیم. حالا اون بحث‌های عرض می شود سیاسی کشوری یا جهانی، و حمدالله دیگه از برکت انقلاب اسلامی ایران دیگه اکثر مردم ما در جریان همه مسائل هستند و از رسانه‌های گروهی و مطبوعات تعقیب می‌کنن همه مسائل رو، و حتی اکتفای به رسانه‌های گروهی کشورم نمی‌کنن. خب همه جا رو می‌بینن، رادیوها رو می‌گیرن، اخبار رو بررسی می‌کنن، و این خب فواید زیادی برش مترتبه. البته نه به این معنا که انسان تمام وقتش روی این مسائل بگذاره یا وقتهای اساسی رو صرف این کار بکنه، در حالات امام بزرگوار قدس سره نقل میکنن که ایشون خب به لحاظ اون کسالت قلبی که داشتند و مجبور بودن روزی دو سه نوبت تو همون حیات منزل پیاده روی داشته باشن. نوع اینهایی که مبتلای به مسائل قلبی هستن در رابطه با پیاده روی یه دستور الزامی است. امام بزرگوار هم روزی دو سه نوبت مجبور بودن که در همون حیات منزلشون پیاده روی داشته باشند. ولی در همون حال پیاده روی رو در زمانهای قرار داده بودند که اخبار مهم رادیو و اینها هم همون وقت منتشر می شد، لذا یک رادیو یا دستشون بود یا با بندی به گردنشون انداخته بودن ضمن پیاده روی اخبار رو هم گوش میکردن، در جریان مسائل قرار میگرفتن. این معناش این است که ضمن اینکه انسان باید با این مسائل مرتبط باشه و آشنا باشه، اما نه به این معنا که بهترین وقت خودشو صرف این مسائل کنه. اون مسائل اساسی که وظیفه یک طلبه است، وظیفه یک محصله که عبارت از شدت اهتمام به مسائل تحصیلی، چه مطالعه، چه نوشتن، چه درس، چه مباحثه، اون شدت اهتمام باید در رابطه با این مسئله باشه. حالا مگر اینکه یک وقت خدایی نکرده یک مسائل خیلی مهمی پیش میاد که خب اونا در جای خود پیداست که باید انسان تعقیب بکنه، اما در شرایط تقریبا نسبتا عادی بالاخره اون وظیفه اساسی اهتمام به مسائل علمیه، اهتمام به مسائلی است که در رشد علمی ما نقش داره و در نتیجه برای آینده ما نقش داره. که من این رو عرض کردم، شما میبینید با تمامیه توسعه‌ای که حوزه‌های ما پیدا کرده و مخصوصاً حوزه قم، حالا متأسفانه و واقعاً متأسفانه حوزه علمیه نجف گرفتار یک بلیه عجیبی شده که امیدوارم خداوند به حق مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه که اون حوزه در جوار قبر مقدس امیر المؤمنینه، به حقیقت اون مرد بزرگ، اونهایی که این مسائل رو در اونجا به وجود آوردن، مخصوصا صدام رو هر چه زودتر ریشه کن کنه و عذاب دنیا را قبل از آخرت به او بچشاند، که اسلام و مسلمین چه در ایران و چه در عراق و چه در کشورهای دیگه به علت جاه طلبی و جنون این مرد گرفتاری های عجیبی برای اسلام و مسلمین پیش آمد که در طول تاریخ کم نظیر این همه مصائب و مشکلاتی که برای اسلام و مسلمین پیش آمد. بالاخره یک همچه حادثه عجیبی برای اون حوزه با اون قدمت و با اون سابقه و با اون آثار و برکات که کثیر از کتابهای ما چه در فقه و چه در اصول، اینا همه از برکات اون حوزه است. این کتاب جواهر که ما افتخار میکنیم از برکات اون حوزه است. کتابهای شیخ انصاری، کتاب مرحومای آخون، کتابهای بزرگان از فقها، خب اینها همه از آثار تقریبا اون حوزه مقدس است. حالا این مشکلی که پیش آمده به نظر من وظیفه ما رو با سنگین کرده. ما باید یک کاری بکنیم. بالاخره اسلام ضربه خورد. به علت این ضربه بزرگی که به حوزه نجف وارد آمده، خب حالا باید چه کرد؟ باید نشست و نگاه کرد، ضمن این که باید از راه‌های مختلف برای حل این مشکل راهی پیدا بشه، فعلا باید جبران هم بشه، جبران علمی بشه. این جبران علمیش الان به دست من و شماست، یعنی الان شرایط اقتضا میکنه که من و شما برامون لازمه که بیش از سابق درس بخونیم، بیش از سابق زحمت بکشیم، بیش از سابق به مسائل علمی بپردازیم، برای اینکه تا حدی جبران اون مصیبت در رابطه با یک بعدش و یک جهتش تحقق پیدا کرده باشه. لذا بدون هیچ گونه تشریفات و بدون اینکه خیال بشه که میخواییم وقتی صرف بکنیم و مطلبی بگیم، نه، واقعش این است که باید اهتمام ما در این شرایط به مسائل علمی بیش از سابق باشه تا بتونیم خودمون رو برای آینده حوزه، آینده مسلمان ها، آینده ملت هایی که توجه به اسلام پیدا کردند، که خود شما میدونید که الان در خیلی از جاها تأسیس مسجد شده، در آذربایجان شوروی که خب اونجا مساجد همه برگشت به حالت اول، مساجد تازه ای رو دارن احداث میکنن، توجه پیدا کردن به ایران و به مسائل ایران و به روحانیت. خلاصه پاسخگوی اینها من و شما باید باشیم، و الا اگر مسامحه کنیم از همون عرض می شود کانال وهابیت به عنوان اسلام، خلاصه اینها رو اشباع می کنن، به عنوان اسلام وهابیت رو به خورده اینها می دن، یا از راه های دیگر مسائل مختلف دیگر به اختیار اینها گذاشته می شه. پس انشاءالله سعی کنیم هرچه بیشتر و بهتر بتونیم خودمون را آماده کنیم برای اینکه خدمتی به اسلام و مسلمین انشاءالله انجام بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.